بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الخامس، يا الجهة الخامسة، عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در مقدمه 13 امر را مطرح کرده. امر اول تمام شد، 70 جهت داشت. الان در امر ثانی هستیم، در امر ثانی هم 9 جهت دارد. 4 تا را خواندیم. اول، آیا دلالت الفاظ ذاتی یا وضعیه؟ دوم، من الواضع؟ سوم، ما هو حقیقت الوضع؟ چهارم، اقساط الوضع و مناشئه؟ الان الجهت الخامسه معانی حروف. در معانی حروف دو مطلب را باید از هم جدا کنیم. یک، معانی حروف چیست؟ این مسئله است. مسئله دوم، کیفیت وضع حروف، و در کفایه این دوتا با هم مخلوط شده. به حال اینکه اول باید معانی حروف را بحث کنیم، بعدم ببینیم کیفیت وضعشون چگونه است، عام خاصه، و در استدلال هم اینها را به هم مخلوط کردیم، ولی ما از هم جدا میکنیم. اول معانی حروف را بحث میکنیم، وقتی که تمام شد بعدن بریم سراغ کیفیت وضع حروف که آیا عام یا خاص. در معانی حروف نظریاتی است. چند نظریه داریم. النظریه الاولى، نظریه العلامه، زیرش خط بکشیم. اولین نظریه‌ای که مطرح می‌کنیم نظریه علامت. قبل از آنی که وارد نظریه علامت بشیم، کلمه ای را از آقا امیرالمؤمنان نقل کنم که ابن حاجب از حضرت اقتباس کرده. ابوالاسود دوئلی بگد امیرالمؤمنان برای من چند مطلب را نوشت. اول، الاسم ما دل علی المسمى. حضرت اسم را چنین تعریف کرد، ما دل علی المسمى. و الفعل ما دل علی حرکت المسمى. فعل در حقیقت حرکت مسمى است. ضرب زیدون، اکل زیدون. سوم، الحرف ما دل علی معنا فی غیره. این کلام کلام امیرالمؤمنان. ابن حاجب که در قرن هفتم زندگی میکرد، در 640 فوتشه، ایشون از حضرت اقتباس کرده در کتاب کافیه که رضی هم برای اون شرحی نوشته، جامی هم شرحیست بر اون کتاب. در اونجا میگد الاسم ما دل علی معنا فی نفسه و الحرف ما دل علی معنا فی غیره. البته حضرت اولی را نفرموده، ولی از دومی اولی را فهمیده. الاسم ما دل علی معنا فی نفسه والحرف ما دل علی معنا فی غیره. در تفسیر این جمله که ریشه اش به امیر مؤمنان برمی گردد اختلاف نظر هست. نظرها را از هم جدا جدا بحث بکنیم. هر موقع از معانی فارغ شدیم بعدن بریم سراغ وضع. نظریه اول نظریه علامت. این نظریه را مرحوم رضی در شرح کافیه آورده، البته در آخر کلامش ایشون میگد حروف اصلا علامت معنا هستند و الا برای معنای وضع نشده. مانند ذمه فاعل، جاء زیدون، ذمه فاعل علامت فاعلیت. مانند نصب مفعول، جاء ضرب زیدون امرا که علامت مفعولیت. همین طوری که ذمه و نصب بر معنای وضع نشده، علامت فاعلیت و علامت مفعولیت هم هاکذا حروف هم علامت هم. من علامت ابتداء اله هم علامت انتهاء، حکم علامت را دارم. البته نمیتوند بگد وضع نشده، وضع شده اما معنایی ندارد، بلکه علامت یک شیئه. این تعبیری است که مرحوم رضی در آخر کلامش هست، ولی در صدر کلام غیر این را میگه. من کافیه را دیدم، شرح کافیه، این جمله را در آخر گفته و الا در ابتدا همان نظریه دوم را گفته که بعدن خواهیم گفت. میگه حکم علامت را دارم و الا عرض کنم برای معنای خاصی وضع نشده. من علامت ابتداء الى علامت انتهاء، مانند ذمه و نصبی که در آخر کلمه هست. یلاحظ علیه که این نظریه واقعا نظریه تفریطی به تمام معناست. اولا فرق است بین علائم که در آخر کلمه هست و بین حروف. علائم که در آخر کلمه هست تلفظ جداگانه ندارد. ذمه را شما نمیتونید بدون زید بگید، زیدون. اون دونی که در آخر میگیم نون مستقلا نمیتونید بگید. علائم در آخر کلمه تلفظ استقلالی ندارد و حال اینکه حروف استقلالا قابل تلفظ. ما که مکتب خانه رفتیم استادمون گفت منو ان از اله و حتی تا، منو ان از اله و حتی تا، یعنی من به معنای از، اله هم به معنای، حتی هم به معنای انتها. این مستقلن قابل تلفظه. چیزی که قابل تلفظ مستقله، قیاس کردن اون به علائمی که مستقلن قابل تلفظ نیست، قیاس معل فارغه. علاوه بر این اشکال دیگر وارده، اون این است که کسی اگر ذمه را ببیند هیچ معنایی از آن تبادر نمی کنه. یه تخت سیاهی باشد، من یه ذمه را بنویسم، نصب را بنویسم، هیچ معنایی ازش به ذهن تبادر نمی کنه. اما اگر در اون تخت سیاه بنویسیم من اله، از من معنا تبادر می کنه، از اله معنا تبادر میکنه. پس مقیس و مقیس علیه از دو نظر با هم اختلاف دارن. اول علائم در آخر اسماء قابل تلفظ نیست مستقلن، در حالی که حروف مستقلن قابل تلفظه. ثانیاً از علائم هیچگاه معنا تبادر نمی کنه. در تخت سیاه ذمه را بنویسیم همان به صورت دو پیش، فتحه را بنویسیم به صورت زبر، چیزی تبادر نمی کنه. اما اگر حروف را بنویسیم معنا تبادر می کنه. بناً علی هذا این نظریه بسیار نظریه ساقطی است که بگیم حروف جنبه علائمی دارد و الا موضوع خاصی به نام ابتدا و اله ندارد. ان نظریت ثانیه نظریت المساوات، زیرش خط میکشیم. نظریه دوم نظریه مساوات، اون این است که بگیم معانی حرفیه و معانی اسمیه، ببخشید، حروف و اسما معانیشون به ذات یکیه. به این میگیم نظریه المساوات. معانی الفاظ حروف و الفاظ اسما معناشون یکیه، من و ابتدا یکیه. در تقدسیات بنویسیم من مساوی ابتدا، ابتدا مساوی من، این دوتا از نظر معنا یکی هستن. تفاوتشون در موضوع له نیست. دو، تفاوتشون در مستعمل فیه نیست. تفاوتشون در هنگام استعماله. ببین سه مرحله ای کردی. از نظر موضوع له فرق نداره، از نظر مستعمل فیه فرق نداره، تفاوت اینها هنگام استعماله. بر یکی عارض می شود استقلالیت، بر دیگری عارض می شود عالیت. اول مجمل گفتم که بعدن شرح بدیم. مجمل ما چه شد؟ حروف و معانی از نظر موضوع له یکیه، دو از نظر مستعمل فیه یکیه، تفاوت اینها در هنگام استعماله. موقع استعمال کلمه الابتدا استقلالیت عارض می شود، موقع استعمال کلمه من عالیت عارض می شود. پس عالیت و استقلالیت از عوارض، مظاهر شما بگو، عالیت و استقلالیت از عوارض استعمال. این مجمله. منبر رفتی، انسان موقعی که منبر میگه اول یک کلمه مجملی را میگه تا مستمع حواسش جمع باشد برای شرحه. این مجمله. موضوع له یکیه، مستعمل فیه یکیه، تفاوت اینها در استعمال، موقع استعمال عالیت و استقلالیت عارض میشود. این مجمل شرح. آقایان میدونید که عالیت به معنی ابزار، استقلال در مقابل ابزار. مسلما کلمه ابتدا ابزار نیست، خودش مستقله. بگیم جنگ اول به هست صلح آخر، در زبان فارسی میگن جنگ اول، این اول معنی مستقله. به هر صلح آخر که همان به معنای الهاست. در اینجا ابتدا و انتها معنای مستقلی دارد. یا بگیم الابتداء خیر من الانتهاء. ابتدا معنی مستقل، انتها هم معنی مستقل. اما گاهی داریم نه، معنا عالیت داره. عالیت را اگر فارسی کنیم نوکره. سرتو من البصره. من در اینجا جنبه نوکری دارد. ابتداء سیر را میگرد. ابتداء سیر از کجاست؟ خود من مطرح نیست. اونی که مطرحه ابتداء سیر از بصره تا کوفه. جنبه عالیت یعنی نوکر یا ما قبله یا نوکر ما بعده. در واقع بگیم من چیزی نمیفهمم، باید بگیم سر تو من البصره، تا از این کلمه من که چنده عالی و نوکری دارد بفهمیم که ابتدا سیر از بصره بوده. پس استقلالیت مستقل بودن مانند الابتدا خیر من الانتها، جنگ اول به صلح آخر. گاهی جنبه عالی یعنی جنبه نوکری خزنده است، خزنده است یا به ما قبل متعلقه یا مبابه. دو جور انسان داریم، یه انسانی داریم در حوزه مستقله، یه انسانی داریم در حوزه وابسته است. من جنبه وابستگی داره، اما اسم جنبه وابستگی نداره. آیه آخون می فرماید درست است که در دنیا دوتا ابتدا داریم، یه ابتدایی داریم که مستقله، یه ابتدایی داریم که جنبه عالیت داره. اما برادر این استقلال و عالیت نه جزء موضوع نه این دو کلمه هست و نه جزء مستعمل فیه، بلکه در مقام استعمال عالیت بر من عارض می شود، استقلال هم بر ابتدا عارض می شه. و این شئت و این شئت قلت، واضع من و ابتدا را بر یک معنایی وضع کرده است که و این شئت قلت، واضع من و ابتدا را بر یک معنایی وضع کرده است که در آن نه استقلال هست و نه عالیت، بر یک ابتدایی وضع کرده که در آن نه استقلال است نه عالیت. استقلال عالیت مرحله بعدی، مرحله سومی، نه در موضوع له و نه در مستعمل فیه، بلکه در مرحله سوم هنگام استعمال یعرض الاستقلال بر کلمه ابتدا و یعرض العالیه بر کلمه می. این آخری دیگه روشن کرد. و این شیطه قلت که گفتیم نه استقلال نه عالیت نه مستقل بودن نه خزنده بودن نه جزء موضوع له و نه جزء مستعبد فیه، این در استعمال عارض میشه و واضع این دو کلمه را بر یک معنایی وضع کرده است که در آن نه استقلال و نه در آن عالیت، هیچ کدام نیست، نه لحاظ عالیت و نه لحاظ استقلالیت در آن نیست، بعدها لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت عارض بشود. و این شئت فعبر به عبارت ثالثه، و این شئت فعبر به عبارت ثالثه، واضع این دو کلمه را بر یک معنای مجرد از هر دو لحاظ وضع کرده، واضع این کلمه این دو کلمه را بر یک معنای مجرد از هر دو لحاظ وضع کرده، غایت ما فی الباب شرط در ضمن وضع کرده. چطور شما شرط در ضمن عقد میکنی؟ واضعم در ضمن وضع شرط کرده فلانی، شرطش اینه. ولو من هر دو را بر یک معنی جامع وضع کردم، اما شرط میکنم هر موقع بخواهید استقلال اراده کنی لفظ ابتدا را بگو، هر موقع خواستید عالیت را بگویی کلمه من را بگیر. اینه میگن شرط در ضمن وضع، همینطور که شما خانه میخری در ضمن خرید خانه شرط میکنی، واضعا شرط کرده که فلانی. درست است، من هر دو را بر یک معنای، بگید دنبالش، بر یک معنای مجرد از هر دو وضع کردم، اما با من پیمان ببندید که هر موقع خواستید ابتدای استقلالی را بگید، معنی استقلالی بگید، بگید الابتدا خیر من الانتها. هر موقع خواستید معنی خزنده را بگید، معنی خزنده و وابسته را بگید، بگید کلمه من سرت و من البصره الى الکوفه. این حاصل فرمایش مرحوم آقای آخونده در بخش اول. بخش اول کدوم؟ ماهیه معانی الحروف. بخش دومش را من نیاوردم. بخش دوم کدوم؟ کیفیت الوضع. اونجا هم بیانی دارد که امروز به یک بخشش اشاره می کنم و او باید دمره برای بعد. این حاصل یلاحظ علیه، اولا از مرحوم امام رحمت الله علیه، از مرحوم علامه طباطبایی یه نکته ای را نقل کنم. برادر عزیز، هر علمی برای خودش ابزار و ادواتی داره. مثلا ما بخواهیم ماهیت گیاه را بفهمیم، با براهین عقلی گیاه را نمیفهمیم، باید اون را تجربه کنیم. هر علمی برای خودش یک کلیدی داره، باید از همان کلید این قفلش را باز کنیم. مسائل الفاظ و معانی الفاظ نباید بخورد به مسائل فلسفی. مسائل فلسفی را باید با برهان حل کرد. لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. معانی الفاظ را باید راه ببینیم در بازار و در بوستان و در گلستان. مردم اسم را چه میفهمند؟ از کلمه من چه میفهمند؟ این بیان آیا آخون بیان فلسفیه. بیان فلسفی به درد مسائل الفاظ نمیخوره. در الفاظ باید بریم سراغ تبادل. یه نکته ایست که امامم روش تکیه میکرد، مرحوم طباطبایی هم تکیه میکرد. هر علمی برای خودش کلیدی دارد، باید از اون کلید استفاده کنیم. این بیان ایشان که هر دو کلمه بر یک جامعه وضع شده که در اون جامعه نه استقلال است نه عالیت، نه در موزوله و نه در مستعمل فی، بلکه هنگام استعمال اونم واضح در ضمن وضع شرط که فلانی. ولو معنای این دوتا یکیه، اما اون را در اون استعمال کن، این را در این. این بیان فلسفی به درد مقام الفاظ و عرفیات نمی کن. این اولا. این نکته بود که اشکال بر تمام روشی است که در علوم انسانی هست، علوم ادبی هست. در علوم ادبی نباید از برهان فلسفی استفاده کرد، از تبادل. این اگر از این بگذریم، یرد و عدد محقق خراسانی که البته این نظریه هم نظریه رزی هم هست. رزی اول کلامش اینه، میگه من به ابتدا معناشون سواست. به چه دلیل جنابانی میفرمایید موضوع له هر دو یکیست؟ به چه دلیل میگید مستعمل فیه هر دو یکیست؟ به چه دلیل میگید که واضح شرط کرده است که این کلمه را در اونجا، این کلمه را در اینجا؟ همین ادعاست. ادعا را که نمیشود بدون دلیل پذیرفت. یه ادعایی میکنه، ادعا ما دانی که به اصطلاح دلیلی همراهش نباشد ادعاست. به چه دلیل می فرمایید که موضوعله اون با موضوعله این یکیست؟ به چه دلیل می فرمایید مستعمل فیه یکیست؟ به چه دلیل میگید فقط هنگام استعمال لحاظ آلیت و لحاظ استقلال عارض میشه؟ به چه دلیل می فرمایید واضح چنین شرطی را در ضمن وضع کرده؟ شما واضح را دیدید. بنابراین اساس مطلب ایشان دو مطلب: یک، ادعا می کند وحدت المعنا را، این ادعاست، وحدت المعنا را، این ادعاست. ادعای دوم ایشان این است که لحاظ عالیت و استقلالیت در مرحله سوم عارض می شود. در مرحله سوم یعنی مرحله‌ای که تکلم می‌کنیم، هر دو بدون برهانه، نه اولی برهان دارد و نه دومی برهان دارد. عرض کردم خدمتتون که اولی که بگیم موضوعلهشون یکیه، دومی بگیم هنگام استعمال لحاظ عالیت و استقلالیت عارض میشه، سومی هم بی برهانه، واضح شرط کرده، ریش گرفته، گفته فلانی آقای همدانی اگه بخواد در استقلال استعمال کنی بگو ابتدا، در عادی بخواد استقلال کنی بگو من، همینا دلیل بخواد. هیچ کدام از اینها همراه دلیل نیست. این اولا. و ثانیا این که میگید موضوع له ابتداء مجرد از عالیت و استقلالیت، این ارتفاع نقیزه اینه، ابتدایی باشد که نه در آن عالیت باشد لغزندگی و نه در آن استقلال باشد، با چنین ابتدایی نداره. ابتدا دو جوره، یا به صورت استقلال الابتداء خیلی من الانتها، یا به صورت خزنده است زبط من المسره، یه ابتدایی باشد المجرد هم از استقلال و هم از عالیت. خب ارتفاع نقیزه اینه، چطور این ابتدا را تصور کنم که در آن نه عرض کنم خدمتتون که عالیت باشد و نه استقلال؟ اصلا متصور نیست. ما اگر بخواهیم لفظی را بر یک معنا وضع کنیم باید معنا را چه کنیم؟ تصور کنیم. تصور ما ممکن نیست. یه ابتدا تو ذهن واضح باشد المجرد عن الاستقلال و المجرد عن العالیه. همه شماها بزرگانید، ببینید چنین ابتدا اصلا تو ذهن وارد می شود؟ این در واقع ارتفاع نقیزه اینه، یا استقلال هست یا نیست. این نقیزه اینه، هست نیست، زنده نیست که بگید ارتفاعش اشکالی نداره. نقیزه اینه، یا استقلال هست یا استقلال نیست. میگه نه، نه هست نه نیست، که نمیشه. این چه معناییست که عرض کنم خدمت که به صورت ارتفاع نقیزین در ذهن ما هست؟ این ثانیم. پس دو تا اشکال کردیم. اشکال اول گفتیم همه مطالب شما بی برهانه، میگه نه جزء موضوع له، نه جزء مستعمل فی، هنگام استعمال عارض می شود و به خاطر شرط واضح، این دلیل نداره. نه ثانیگم این که میگید موضوع له یک معنای مجرد از هر دو، این معنایش ارتفاع نقیزه اینه، نه استقلال و نه عالیت، یعنی نه استقلال که ارتفاع نقیزه باشد. این ثانیگم. ثالثاً خب حالا واضح شرط کرده، عرض کنم خدمت که قبول، همه مردم که از این شرط اطلاع ندارن که همه مردم که از این شرط اطلاع ندارن چون اطلاع ندارن پس چطور شد که از ابتدا معنی استقلال میفهمن اما از من معنی عالیت این یک میلیارد انسان در روی زمین دو میلیارد سه میلیارد پنج میلیارد همه بشرها هم اسبا دارن هم حروف دارن تنها لغت عرب که نیست مردم بازار و کوچه و خیابان و بیابان از این شرط واضح خبر ندارن و حال اینکه همه شد از کلمه ابتدا استقلال را میفهمن از کلمه من عالیت را میفهمن این معلوم میشود که استقلال جزء موضوعه عالیت هم جزء موضوعه همه مردم که مثل خراسانی نیستن که از وضع واضح و شرط واضح آگاه باشن و لذا از کلمه ابتدا استقلال و از کلمه من عالیت معلوم می شود که نه بابا استقلالم داخله عالیتم داخله تا اینجا چند تا اشکال خدمتشون عرض کردیم ست الاشکال الاول لطف کنید آقا الاشکال الاول گفتیم تمام ادعاهای شما در این سه مرحله ادعای بلا برهانه این اشکال اول اشکال دوم چه بود؟ بله بله میخواستم ببینم آقایون چقدر استهزار دارم اشکال دوم این که میگید موصوله ذات ابتداست نه استقلال درش هست و نه عالیت این معناش ارتفاع نقیزین در موصوله اشکال سوم عرض کردیم همه مردم از شرط واضح آگاهی ندارن و حال اینکه هر موقع ابتدا بگن استقلال میفهمن من بگن عالیت میفهمن این دلیل بر این است که جزء موضوعه نه اینکه واضح شرط کرده و به خاطر و شرط واضح چنین بکنیم تا اینجا ما توانستیم ابطال کنیم نظریه خراسانی را به سه دلیل عرض کردم نظریه مال شریف رزیز مال شرح رزیز در ابتداش اولا بر برهان ثانیاً ارتفاع نقیزین ثالثاً غالب مردم از این شرط واضح خبر ندارن از من عالیت از ابتدا استقلال این نشانه جزء موضوعه بقیت هنا کلیمتون صغیر کلمه میشه کلیمه یکی که از بخش دوم که فردا بعدها میاد عرض کنم آیا آخون میگد من دلیل دارم که لحاظ عالیت و لحاظ استقلال جزء موضوعه نیست مرا متهم کردید که برهان ندارم نه من برهان دارم لحاظ عالیت و لحاظ استقلال جزء موضوعه نیست برهانم چیه؟ میگد اگر لحاظ عالیت و لحاظ استقلال جزء موضوعه باشد دیگه این الفاظ بر خارج منطبق نمیشه این الفاظ بر خارج منطبق نمیشه چرا؟ چون جزء الموضوعه امر ذهنی است لحاظ امر ذهنیه لحاظ العالیت لحاظ الاستقلال اگر واقعا لحاظ عالیت و لحاظ استقلال جزء موضوعه باشد دیگه الابتدا بر خارج من بر خارج منطبق نمیشه. چرا؟ چون جزء الموضوع له امران، چون جزء الموضوع له امران ذهنی و امر عقلی. اگر موضوع له جزءش امر عقلی باشد قابل انطباق بر خارج نیست. یه تیکر آوردم نه همه یلاح از علیه، هر که جواب بده جایزه داره. یلاح از علیه، یلاح از علیه، جناب خواهی آخوند خط کرده. ما نمیگیم لحاظ العالیه جزئه، ما میگیم عالیت جزئه، استقلال جزئه. نمیگیم لحاظ عالیت و لحاظ استقلال تا بگید اللحاظ امرون ذهنیون لا ینطبق عن الخارج. ما میگیم نه، در خارج دو تا واقعیت داریم، یک واقعیت عالیته، یک واقعیت استقلاله. من بر واقعیت اول وضع شده، اله هم بر واقعیت دوم. ما معتقدیم عالیت و استقلالیت واقعیتان خارجیتان، دو تا واقعیت است در خارج. گاهی ابتدا مستقله، دیگه جنگ اول به صلح آخر. گاهی نخیر، این ابتداء ما نوکره خزنده است، وابسته است. دو جور ابتدا داریم، ابتدا بر اولی وضع شده، من بر دومی. نمیگیم موضوع له، کمک کنید، نمیگیم موضوع له لحاظ عالیت یا لحاظ استقلال تا بگید اللحاظو اللحاظو امر ذهنی و امر ذهنی قابل انطباق بر خارج نیست. ففرق ففرق بین این که بگیم موضوع له عالیت واقعی و استقلال واقعی، یعنی قطع نظر از وضع واضع. در خارج دو تا واقعیت داریم، یکی عالیت است و خزنده، دیگری مستقل بر اولی من بر دوم ابتدا. این ما میگیم، نمیگیم لحاظ عالیت موضوع له، لحاظ استقلال جزء موضوع له. تا مچ ما را بگیری بگید پس این دست قابل انطباق بر خارج نیست. چرا؟ چون جزء المعنا در ذهنه. ففرق که موضوع له عالیت و استقلالیت واقعی باشد یا موضوع له به هر ما لحاظ العالیه و لحاظ الاستقلال. اگر ذهنتون آماده است یک کلمه رو بگم، اون که فهمید فهمید. حتی اگرم کسی میگد لحاظ عالیت، لحاظ در اینجا جنبه طریقی دارد نه جنبه موضوعی. کسی اگر گفت لحاظ العالیه، این لحاظ جنبه طریقی دارد، یعنی واقع عالیه، و همچنین لحاظ استقلال جنبه طریقی دارد نه جنبه استقلالی. تم الکلام فی النظریتین العلامه و نظریه مساوات. فردا نظریه امام را مطرح میکنیم که صدر المتعلهین و مرحوم آشمند حسین هم حمله میگه فردا انشاءالله.